بسم الله الرحمن الرحیم. 42 جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 28/12/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و بهی نستعین. اینجا بحث در شرایط حاکم بود، والی. یکی از شرایط علم داشتیم، آیات و روایاتی که دلالت بر تقدم عالم بر غیر عالم میکند ذکر میکردیم. البته این نکته در ذهن آقایون باشه که اگر چنونچه این مزایا و کمالات با هم متزاحم شد، بعد اون وقت کدوم مقدمه؟ اون یه بحث دیگه ایست. حالا به حسب طب و اندازه که حاکم مسلمین شخص جاهل نمیتوند باشه، همینطور که حضرت امیرالمومنین فرمودن فیضلهم به جهله، یا اگر اعلمی داشته باشیم و غیر اعلم رو انتخاب بکنیم، این لم یزل امرهم سفالن حتی یرجعوا الی ما ترکوا. روایات اینجوری. حالا از جمله روایاتی که دنباله همون روایات که دیرو میخوندیم، از جمله روایات این روایتیست که آقایون هم الان سنون کن که از القدیر نقل میکنم. اینجا اصلا پاورقی القدیر نوشته سنن بیهقی جلد دهم صفحه 118. تو ما سنن بیهقی نداریم، حالا ما از القدیر نقل کنیم. آقایون که دارن میخوان برن نگاه کنیم. القدیر جلد 8 صفحه 291، عن رسول الله صلی الله علیه و آله، من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولا بذلک منه و اعلم به کتاب الله و سنت نبیه. که اینا بعضی از روایات حال بازم داریم دلالت میکنه که نه فقط در اون حاکم الحکام، خلاصه والی اصل، علم شرطه، در کسانی دیگه هم که انتخاب میکنن مثل وزرا، استاندارها، مثلا فرض بگیر والی های جز، اگر چنانچه دو فرد باشن یکی مزیت داشته باشد و بیای اونی که مزیت ندارد انتخاب بکنی، خیانت کردی به ملت. نه اتفاقا روایت های خوبی هم هست که همچی دلالت دارد بر این که در همه اینهایی که در پست های دولتی انتخاب میشن، بایستی که در حکومت اسلام اون کسی که اعلم، اتقا، نمیدونم حضرت احلم، اشجع، ابصر، همه این جهات رعایت بشه. بله، من استعمل عاملا من المسلمین، کسی که به کار بگیرد، استخدام کند یا عاملی از مسلمین را، و هو یعلم ان فیهم اولا بذلک من، این خیلی مسئله مبتلا بهی هم ها، میدوند که شخص بهتری هم ها، و اعلم به کتاب الله و سنت نبیه، کسی که داناتر به سنت، به کتاب خدا و سنت پیغمبر هست. اینجا داریم معذالک دیگری رو انتخاب میکنه، فقط خان الله و رسوله و جمیع المسلمین. که این البته برای اون زمان ها که در زمان خلفای اموی و عباسی و اینها چجور آدم های مثل انتخاب می شدن و خلاصه هم مثل حجاج و مثل اینجور افراد، همان کتاب خدا و سنت هم واقف نبودن. خب نه بایدی که خیلی خوب ببین سوال خوبیه بله گوش بود اتحان سوال بیده آقا ببین عرض کم آقا ببین همه جهات و اگر فرض کردیم دو نفرم در کمالات دیگه مثل هم این یکی اعلم به کتاب الله و سنت رسوله می فرماد فقط خان الله و رسوله و جمیع المسلمین پس معلومی که مسئله علم و اعلمیت ای یه ملاک تقدم و فضیلت هست این لایخفا که این روایت هایی که مثلا ما دیرو مخوندیم من خرجا ید اون ناس و فیه من هو و اعلم من فهو و ظال مفتده اینا بسا در غیر حکومت هم دلالت میکنه حتی مسئله تقلید اعلم و اینها هم از همین روایات میشه دیگه اینا بالاخره معلوم میشه که اعلم بر غیر اعلم مقدمه حالا چطور شده است آقایون در مسئله تقلید که بحث این است که آیا تقلید غیر اعلم با وجود اعلم و تمکن از اعلم جایز است یا نه آقایون میگن این روایت ها دلالت میکنه بر این که مثلا کسی که اعلم باشد بر غیر اعلم مقدمه منتها چیزی که هست ببینیم اسلام را منحصر نکنیم مسائل اسلام را در مسائل طهارت و نجاست وقتی که گفتیم اعلم به کتاب الله و سنت نبیه باید رو هم ریخت یعنی رو هم رفته درک این شخص از اسلام و مسائل اسلام از طهارت گرفته تا دیات و مسائل سیاسی اسلام حقوق مثلا بین الملل مسائل اجتماعی همچی همه رو هم اینا رو مسائل اسلام حساب بکنیم اگر یه کسی در رو هم رفته در مسائل اعلم به کتاب الله و سنت نبیه سنت نبیه هم ما وقتی که اصول میخونیم میگیم سنت عبارت از قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم اما تو فقه که میایم فقط روایت های نوشتنی رو هی دنبالش میریم هیچ وقت سراغ فعل معصوم نمیریم برای که او خیلی مشکله فعل معصوم این رو بخوایم دست بیاریم بایستی که یه دوره خیلی مثلا متقن تاریخ پیغمبر و ائمه اطهار سیرشون و روششون و با مردم و با مثلا ملتهای غیر مسلمان و با خانواده و با همه اینا یه سیره را آدم بدونه وقت این خودش سنته و زیربنا و محور است برای فقه ما پس این که ما میگیم اعلم نه یعنی اعلم فقط در مسائل طهارت و نجاست اعلم در مسائل اسلام که از جمله مسائل خیلی مهمه اسلام مسائل حکومت و حفظ نظام اسلام و نظام مسلمینه همه اینا رو که حساب بکنیم اون وقت از این روایت ها استفاده میشه که بالاخره کسی اگر اعلم باشد و غیر اعلم خودشو جلو بندازد فهو والله متکلف ظاهر این روایت ها اینه خب حالا ببینیم پس اینم یه روایت که فرمود اگر چنونچه کسی رو انتخاب بکنن برای عامل برای استوندار برای وزارت برای جوتیزا و بدونن که فیهم اعل اولا بذالک من و اعلم به کتاب الله و سنت نبیه فقط خان الله و رسوله و جمیع المسلمین بله اینجا هست که پاورقی القدیر دارد که سنن بیهقی 1018 یعنی مثلا لابود جلد من اصلا به حقی ندیدم بسیار یعنی همون که من دعا الامامه ولی سب امامن فهو و کافر. خب ببین آقا، ببین وفی تمهید آقا، اجازه بفرما وفی تمهید. با این که میدونه دیگر احقس اولاس ابصر به امور مسلمینه، واقفتر به امور مسلمینه، واقف به مسائل اسلامه، نادیده بگیره و دعا الی نفسه. این دیگه معنیش واضحه دیگه. و فی تمهید الباقلانی، باز اینجا در القدیر از تمهید باقلانی نقل میکنه که این هم بنام چاپ شده، حالا آقایون دارن یا ندارن. در تمهید باقلانی صفحه 190 در القدیر اینجور داره: من تقدم علی قوم من المسلمین. این دنبال همون در همون صفحه 291 جلد 8 القدیره: من تقدم علی قوم من المسلمین و هو یرا ان فیهم من هو افضل منه. این تقدم هم باز هم تقدم در حکومت رو میرسونه، هم تقدم در مثلا آخوندی، مثلا تقلید در هر جهتی اداره یکی از شؤون مسلمین. من تقدم علی قوم من المسلمین، که این خودش سعی کنه خودشو جلو بندازه. و هو یرا ان فیهم من هو افضل منه فقط خان الله و رسوله و المسلمین. ای غیر از معصومین، البته همه ممکنه خطا بکنن، ما برای غیر معصومین خطا ندیم، اما وقتی که یک کسی علمش زیادتر باشه، تتبعش زیادتر باشه، درکش زیادتر باشه، درک خودش یه مسئله ایست. یه وقت یه کسی مثلا ممکن است که خیلی اصول زیاد بلد باشه، اینا واقعا اینجوریست، خیلی هم حفظ داشته باشه، اما اصلا درکش در مسائل مورد ابتلا در حوادث واقعه درکش خیلی خوب نباشه، روشنبینی نداشته باشه، معالندیشی نداشته باشه، تجزیه و تحلیل نتونه بکنه مسائل رو. این که ما میگیم افضل یعنی همچی افضل از همه جا، نه این که مثلا فرض بگیم معنا حرفی رو فقط خیلی خوب بلد باشه مثلا، یا صحیح و عمو خیلی خوب بلد باشه. تمام مسائلی که مسلمین بهش دست به گریبانن و مورد نیاز مسلمین است، و اگر مسلمون ها ندونن این مسائل را کلاشون پس معرکه است در این صحنه. مثلا فرض بگیرید جنگی که دو دنیا هست و درگیری هایی که دو دنیا هست، مسلمون ها کلا سرشون میره. ای اگر یک کسی تقدم علی قوم من المسلمین و هو یرا ان فیهم من هو افضل منه، یعنی در هر جهت این افضلیت، این فقط افضلیت در علم هم نمیرسونه دیگه، افضلیت در هر جهت، این برای شجاعت، برای حلم، همون بصیرت، تدبیر، معال اندیشی، همه اینا رو میرسونه. اگر به نظر میدونه دیگری افضل است و روی هوای نفس خودشو جلو میندازد، فقط خان الله و رسوله و المسلمین. بله، این را از تمهید باقلانی نقل میکنه، صفحه 190 بس چاپ هم شده، حالا از گمان نداریم. این هم بالاخره یه روایت. اینجا دو تا روایت هم آمودی داره در این شماره 506 میشه: العلماء حکامون علن ناس، علما حکامن بر مردم. این عبارت سه احتمال میده به نظر بعضی، تا حالا ما بعد بحث کنیم. یه احتمال میده که این علما حکامون علن ناس در مقام خبر باشه، بخواد بگه که اینجوریه که عملا مردم دلشون دنبال علماست، که حاکم بر دل مردمن، که او حکومتی که ما حالا بحث داریم که یعنی بایستی زعامت مسلمین، قیادت مسلمین، دست علما باشه. یکی بگه نه اینو نمیخواد، بگه بخواد بگه عملا اینجوری است که مردم دلشون با اهل علم و پیرو و اهل علمن، علما هستن که حکومت دارن بر دل مردم. احتمال عرض میکنم یا بده یه احتمال که این خبر دارد میده که عملا اینجوری است که مردم در مقام عمل از علماشون پیروی میکنن. اون وقت اگر مثلا مردم شافعی مذهب باشن، از علمای شافعی مذهب مثلا پیروی میکنن. اگر حنفی مذهبن، از علمای حنفی مذهب. اگر شیعه مذهب هستن، از علمای شیعه. این داد خبر میده. اگر چنون چه مثلا فضوی زردشتی هم هستن، از موبدشون مثلا فضوی گیری پیروی میکنن. اینجا احتمال که در مقام خبر باشه، داده خبری میده. احتمال دوم این که نه، این در مقام انشاء باشه. در مقام انشاء باز دو احتمال هست. یه احتمال این که بخواد بفرماد علما اصلا حکام مردم هست، یعنی در حقیقت دارد حاکمیت میده حضرت به علما. این جعل همونی که آقایون بخوان که اما بسر مقبوله عمر ابن حنظله که مثلا میگید ظاهرش این است که فانی جعلته حاکما، اینجا امیرالمومنین علیه السلام علما را حکام بر مردم نصب کردم، که این جعل منصبه. مثل این که پیغمبر اکرم فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، و علی علیه السلام را به عقیده ما جعله والیان علی المسلمین. اینجا هم حضرت امیرالمومنین خواسته باشد بفرمود که علما را من حکام بر مردم قرار دادم. اون وقت یعنی همه علما را خدا حضرت امیر حکام بر مردم قرار داد، یا هر عالمی در منطقه خودش. مثل اینکه اون روایت رو ما بعد بحث میکنیم، اگر چنانچه الفقها امنا الرسل، یا مثلا فرض بگیرید که اللهم ارحم خلفایی، علما رو پیغمبر فرموده باشد خلفا امنا، یعنی همه علما خلفا رسول الله هن، که مثلا فرض بگیرید که حکومت و ولایت دارن. این جعل خلافت و امامت کرده باشد حضرت امیرالمومنین برای علما، این هم یه احتمال. که اون وقت اگه ای باشد، اون وقت پس این لازمش نیست که همه علما حکام علی الناس باشد. احتمال سوم این که در مقام انشاء هست، اما انشاء این که دستور معین میکنه که انهو بفرماد مردم باید علما رو حکام خودشون قرار بدن، نه اینکه حضرت علما رو حکام قرار داده باشه. بفرماد شما مردم که حاکم باید بر خودتون انتخاب کنید، علما رو باید حکام بر خودتون انتخاب بکنید. که پس بازم انشاء هست، اما انشاء یعنی در مقام تعیین تکلیفه برای ما، که شما بایستی در مقام انتخاب والی و حاکم که میخواید انتخاب بکنید، علما رو انتخاب بکنید. اینم یه احتمال. حالا حکامم باز آیا مراد یعنی همون ولایت و امامت، یا نه مراد به حاکم اونجا هم مسئله قضاوت باشه، مثل او حاکمانی که در باب در اون روایت داشتیم اتقوا الحکومه فانها لا تصلح مثلا الا للامام العالم بالقضا، که احتمال داریم که حکومت یعنی قضاوت. اینجا یا اونجا که فجعلوه قاضیان یا حاکمان، بگیم حکام الناس یعنی قضاتن بر مردم، اما با علام است که جور نمیاد. قضا قاضی علن میه، به علا که گفتم است که یه استیلا او میرسونه. به نظر میاد که نه، این همون حکومت معنای ولایته. منتها چیزی که هست این سه احتمال درش هست. یکی این که خبر دارد میده حضرت که علمای هر ملتی اینها زمام دارن، در حقیقت زمام دار دل مردم هم. مردم پیرو به اونا و ازا وقت به نتیجه سنفان من امتی ازا صلوها صلوحت امتی و ازا فسدا فسدت امتی الامراء و الفقها مثلا فضیه. اینجا اینجوری بفرمود که عملا اینجوری مردم پیروی از علما میکنن، یهودیای فلسطین هم از خواهانشون پیروی میکنن مثلا. یه خبر بود. احتمال دوم این که انشاء باشه و جعل باشه، جعل الحکومه. احتمال سوم این که تکلیف معین میکنه که در مقام انتخاب باید علما رو انتخاب کرد. حالا این سه احتمال هست تا ما بعد ببینیم که چی. اگر مراد این باشد که یا علما رو حکام حضرت قرار بده، یا اقلن مرادی باشد شما باید علما رو انتخاب بکنی، بالاخره تقدم عالم بر غیر عالم هر دو میفهمونه. معمولا خیلی جوریه دل مردم بالاخره. خیلی خوب، حالا نبود بشه، حال من میخونم، حالا دارم میخونم. روایت دیگر به همین مضمون در بهار جلد اول، این بهارای جدید جلد اول صفحه 183 ان کنزل کراچکی، این قال صادق علیه السلام الملوك حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوك، پادشاهان حاکمان بر مردم، علما حاکمان بر ملوك. یعنی چه بود این؟ مثلا مراد این بوده که قدرت دست پادشاهانه، اما بالاخره چون پادشاهان میدونن مردم عرق دینی دارن، ای برای آخوندها احترامی قائل بودن، برای علما احترام قائل بودن. منتها چیزی که از علمای درباری، حالا بفرمایید علمای حقیقی نه، بالاخره در هر کشوری اگر دین و مذهب بر مردم حکم فرما باشه، او حاکم، او پادشاه مجبور است اون مفتی اون کشور را، اون قاضی القضات، اون هر کی، او رو بالاخره مورد احترام قرار بده و اون نقش داره در حکومت و خط میده بالاخره به اون حاکم. ای پس یه احتمال که ای خبر باشه که بخواد بفهمه این جوریه، ملوک بر مردم مسلسن، ملوت فکری بر ملوک دارن مثلا. یه احتمال. احتمال دوم این که نه، انشاء باشه. وقت انشاء باشد باز همون دو احتمال که عرض کردم میاد. یه احتمال این که مراد این باشد از طرف امام صادق علیه السلام که انه داره جعل میکنه، که با اینکه تکوینن او الملوک حکامان علی الناسش، اونو که دیگه امام صادق جعل نکرده، اون که انشانی، اون همون خبره، یعنی عملا پادشاه ها بر مردم مسلطه. اون وقت این معنیش میشه تفکیک بین دو جمله. اون جمله اولی این باشد که پادشاه حکامن بر مردم، خب این که تکوینن هست، این محتاج به جعل امام صادق نیست. اما امام صادق بخواد بفرماد حالا که این جوره، پادشاهان مسلطن بر مردم، ما علما را شاه حکام بر ملوک قرار میدیم، جعل بکند ولایت عالم را بر اون مثلا ملک. اینم یه احتمال. احتمال سوم این که تکوینن ملوک تسلط بر مردم دارن، ولی واجب است ملوک فرمون بردار علما باشند. خب اینا هر دوش سبب میشه که این دوتا جمله تفکیک بشه بینشون، یکیش خبریه بشه یکیش انشائیه. و این خلاف ظاهره، ظاهر اینه سیاق سیاق واحده. به همون نحوی که میگه ملوک حکامون الناس، که اون ظاهرا خبر باشه، یعنی عملا پادشاهان مسلطن بر مردم. اینجا بخواد مقام فضیلت علم رو ذکر بکنه که ای عالم تو خیال نکن که جامعه پشمی به کلاتو نیم بیند و برای علم ارزش قائل نباشی. تو دنبال این ریاست های ظاهری نباش، مثلا دنبال این که بری استوندار بشی، فرموندار بشی، شاه بشی، نمیدونم بشی. اگه تو یه عالمه عاقله مثلا جا افتاده باشی، همونی هم که شاهست از تو حساب میبره. ای در مقام بیان فضیلت علم و علما باشد، نه این که بخواد تکلیف معین بکند که یجب ان یکون در رأس امور علما، در مقام انشاء نباشه. علایل به این دو تا روایت انصافش این است. بخوایم تمسک بکنیم برای یه حکم انشائی، حالا یا انشائی به این جور که دارد علما رو حاکم قرار میده، و یا انشائی به این جور که باید شما علما رو حاکم انتخاب بکنید، تمسک به این دو روایت به نظر میاد مشکله. مخصوصا این دومی که الملوک حکام علی الناسش مسلما خبر انشانی. پس این دو تا روایت خوب است که این رو در مقام باب فضل العلم ذکر بشه، و اینجا تمسک بهش مشکله، ولو اینکه بسا در کلمات ذکر شده. که همچی یجب ان یکون، پس معلوم شد که اینجا حکومت سلطنتی مشروطه رو اون وقت اینجا امام دستور دادن، یعنی یجب ان یکون الملوک حکام علی الناس، و شما آخوندا بی خود اومده در رأس قرار گرفته. یجب اگه اینجور باشد انشاء، یجب ان یکون الملوک حکام علی الناس و یجب ان یکون العلماء حکام علی الملوک. بله بالاخره خواهان جمعه بفهم. بالاخره این دوتا روایت چیزی در مسئله ما ازش دست نمیاد. آقا اجازه بفرما، به نظر همون خبره که میخواد فضل علم رو برسونه، که عالم در جامعه نقش خیلی داره. اگه مستقیمنم اون ملک و شاه و رئیس جمهور نیاد پیش عالم کرنش بکنه، ولی ناچار است در تنظیم امور ملتش او عالم رو به حساب بیاره. گر بخواد مخالفت بکنه مردم میشورن علیهش. این تو دولت اسرائیل هم بالاخره اون نخست وزیر اسرائیل ناچارست اون خاخام بزرگ را به حساب بیاره در مثلا سیاست گذاری کشورش. این یه خبری علمو میخواد برسونه. خب بگذاریم از این علایی حالن. این دوتا روایت هم اینجا هست. دوتا روایت دیگه هست که اینا ولو اعلمیت و دلالت ندارد، اما اصل این که خلاصه بایست فقها و علما جلو باشن. حالا قبل از این دو روایت من یه روایت دیگه بخونم. من سه تا روایت داریم، اون اول اون یکیشو بخونم که مربوط به 12 امام ظاهرم، اما من جلوترم عرض کردم روایاتی که راجع به 12 امام هست صفاتی رو که ذکر میکنه به عنوان ملاک میفهمیم که پس معلوم میشه اینا باید در حاکم باشه. در اصول کافی صفحه 202 این جلد اول، چاپاش مختلف است، اون دو جلدیه که آخوندی اول چاپ کرده بود ما از اونا داریم. اصول کافی صفحه اونجایی اوصاف امام، باب اوصاف امام هست، روایت بزرگی است عن رضا علیه السلام، صفحه 202 عن رضا علیه السلام. اینا اینجوری است، عبارت اینه: ول امام عالم لا یجهل. اینا میفهمونه که امام باید این صفات رو داشته باشه. ول امام عالم لا یجهل و راعی لا ینکل. یه راعی است که نباید ضعف و ترس داشته باشه، پس این شجاعت هم میرسونه. لا ینکل یعنی لا یضعف و لا یجبن. نام العلم، ملء الحلم، پرس از حلم، مضطلع بالامامه. مضطلع یعنی قوی، یعنی نسبت به امامت و حکومتش باید خیلی قوی باشد. عالم بالسیاسه، مفروض الطاعه، قائم بامر الله، ناصح لعباد الله، حافظ لدین الله. خب پیداست این امامی که میگه امام یهود و امام کفره رو نمیگه، امام مسلمین رو میگه. ولو حضرت رضا علیه السلام در مقام بیان احقیت ائمه اثنی عشره، و ما قبول داریم در زمان حضرت رضا، حضرت رضا احق بودست از مأمون، این بلا اشکال، اما سبک تعبیرات اینو میفهمونه که حاکمی مسلمین، امام مسلمین، اونی که میخواد ولایت داشته باشد بر مسلمین، چون میخواد اداره کند شؤون مسلمین رو بر اساس اسلام، پس ای بایستی که عالم به اسلام باشد، مجری دستورات اسلام باشد، در سیاست هم قوی باشد. همینه که ما اول گفتیم عقلم برش دلالت داره که اگه بناس یک کسی یک ملتی را، یک جامعه ای را بر اساس یک مکتب خاصی بناس اداره بکنه، هر عاقلی میگه این کس بایستی که واقف باشد به این مکتب، متعهد باشد نسبت به این مکتب، قدرت اداره هم داشته باشه. پس اینجا حضرت در شرایط امام مسلمین که ذکر میکنه، ال امام عالم لا یجهل، محل شاهد ما این تیکشه، بعدم توش باز داره نام العلم، اون وقت اون شرایط دیگه هم مضطلع بالامامه، یعنی خیلی قوی باشد. عالم بالسیاسه، مفروض و طاعه، اگه بنا بشد خودش اهل معصیت باشه، در معصیتش دیگه نباید طاعتش کرد. قائمون به امر الله، ناصحون لعباد الله، خیخواه باشه، حافظون لدین الله. اینا شرایطیست که در امام و حاکم مسلمین باید باشه. ملاکن ما میفهمیم که هر حاکم مسلمین، پس معلوم شدی شرایط رو باید داشته باشه. حالا دو تا روایت هم هست اینجا. ما از امام و سیاسه ابن قتیبه نقل میکنم که باز اینجا حضرت امیرالمومنین در مقام مقایسه خودش با معاویه و اصحاب معاویه این فرمایشا رو دارد میفرماد، ولی ملاک دست میده که خلاصه کارگزاران حکومت اسلام این سنخ آدم ها باید باشن، که اینجا اون وقت منحصر به اون کسی که در رأس است که خود حضرت علی باشد نی، حتی کارگزاران، یه حاکم استوندار میخواد، وزیر میخواد، معاون میخواد، همه اینا رو که لازم داره باید این سنخ آدم ها باشن. وقت از جمله اون مسئله علم و فقه و این هاست. ببین الامامت و سیاسه ابن قتیبه صفحه 19، این بابش، عنوان بابش اینه: باب و اباعت علیین علیه السلام بیعت ابی بکر. این که حضرت ابا کرده بود از بیعت با ابی بکر. ابن قتیبه میدونی که از قرن سوم بوده و در تألیفش هم کتابش هم معروفه، از بزرگان اهل سنته. این کتاب الامامه و سیاسه است، کتاب های معروفه. حالا اینجا ان علیین علیه السلام احتجاجن، در مقام احتجاج فرماد: فوالله یا معشر المهاجرین، صفحه 19، یا معشر المهاجرین لنحن احق الناس به، ما اهل بیت احق ناس. این اولی در مقابل ابوبکر، اون دومیش در مقابل معاویه است. این دو جمله من هر دور حالا میخونم: لنحن احق الناس به، ما احق مردم هستیم به همون. چرا؟ لأنا اهل البیت، اول ما اهل بیت پیغمبری. این به نظر میاد که این که ائمه میفرمان اهل البیت نه صرف قوم و خیشیه، این از باب این که اهل البیت ادرا به ما فی البیت، و الا ابو لهب هم اهل البیت پیغمبره. حالا اگه ابو لهب زنده بود اینجا وقت ابو لهب حق خلافت بود، یا عباس هم عموی پیغمبر بود، حضرت امیر هیچ جا فرموده عباس مثلا خب عمو منم هست، اون حق نه. اهل البیت ملاکش اینه، اهل البیتی که ادرا به ما فی البیت باشه. لانا اهل البیت، بعد میفرماد و نحن احق به هذا الامر منکم، ما احقیم به این امر که امر خلافت باشد از شما. تا چه ملاک احقیت چیه؟ ما کان فین القاری لکتاب الله الفقیه فی دین الله العالم به سنن رسول الله. پس این فقیه فی دین الله، عالم به سنن رسول الله، اینا رو ملاک تقدم قرار میده. المضطلع به امر الرعیه المدافع عنهم الامور السیئه القاسم بینهم بالسویه. اینا ملاک تقدمه، اونیش که حالا محل شاهد ماست همین القاری لکتاب الله، الفقیه فی دین الله، العالم به سنن رسول الله. اینا پس ملاک تقدم حضرت داره ذکر میکنه. و سیاسه یه قسمت دیگه باز در الامامت و سیاسه ابن قتیبه در صفحه 136 اینجا داره کتابهی علیه السلام الی اهل العراق، عنوانش اینه، نامه مفصلی حضرت به اهل عراق نوشتن. در مستدرک نهج البلاغه جلد پنجم صفحه 252 تقریبا این نامه هست، اما فرق میکنه، یه تیکاهایی زیادتری او داره. این قسمت که ما میخواییم بخونیم دوتون قریبه به هم داره، حالا من هر دو رو میخونم. نامه خیلی نامه مفصلیه که داره حجر ابن عدی و عمرو ابن همق و اون راسبی که رئیس خوارج بود و دن پیش حضرت امیرالمومنین اینجوری میگه در همین که خلاصه بگو میریم تو نظرت چیه در همین اهل امامت و سیاست، نظرت به شیخین چیه سو، نظرت به حکومت چیه سو، بالاخره تکلیف ما رو معلوم. حضرت فرمود که خیلی خوب، من میشینم و یه نامه مفصل مینویسم و این نامه رو شما برای مردم بخونید. در مستدرک نهج البلاغه دارد که حضرت فرستادن 10 نفر از سران اصحابشون اومدن و بعد نامه رو بهشون دادن، فرمودن شما شاهد باشید این نامه منه و برای همه بخونید این نامه رو. خلاصه حالا در او عبارت الامامت و سیاسه ابن قتیبه از کم صفحه 136 فی کتاب علی علیه السلام لأهل العراق، اینجا حضرت مقایسه میکنه اون اصحاب خودشو با اصحاب معاویه و بعد در ضمن گله از اصحاب خودش هم میکنه، میگه شما مادما شلوولی هستید خلاصه، اما با همه شلوولیتون بازم بر اون اصحاب معاویه ترجیح دارید و حکومت باید دست شماها باشه، دست شماها باشه. ملاک تقدم همون علم و تقواست که مسئله علم را اینجا حضرت علم و فقاهت را ملاک تقدم قرار داده. ببین جلوتر راجع به میخواد من از او الامامت و سیاسه بخونم، بله چون من همه شو یادداشت نکردم، بله میفرماد که ای در صفحه 136 و ها اولای الذین لو ولو علیکم یا لو ولو علیکم، اینایی که اگه والی بشن بر شما یعنی معاویه و اصحاب معاویه امر و آسو اینا، لأظهروا فیکم الغضب والفخر والتسلط بالجبروت والتطاول بالغضب والفساد في الارض ولتبع الهوى وحكموا بالرشا. اینا چاپشون اینه که اگه مسلط بشن زور سو قلدری است و متابعت هوا و رشوه، اما شما که این طرف هستید اصحاب من مثلا، و انتم شما که اصحاب من هستید، الا ما فیکم من تخاذل و تواکل، همچین نیست که شما هم همچین 100% ایدئال باشید، شما هم آدم های شلوول هستید و هی کارو به دیگری میخواد محول کنید، از زیرش میخواد برید در برید، اما با این حال از اونا بهترید. و انتم علا ما فیکم من تخاذل و تواکل خیر منهم و اهدا سبیلا. چرا؟ فرماد فی کمول حکما و العلماء و الفقها و حملت القرآن و المتحجدون بالاسحار و العباد و الزهاد فی الدنیا و عمار المساجد و اهل تلاوت القرآن افلا تسخطون و تنقمون ان ينازعكم الولاية علیکم سفهاؤكم والاراذل والاشرار منكم. شما با اینکه فقها و علما و حمله قرآن هستی، اینا بیان در مقابل شما ای افلا تسخطون و تنقمون، نشستید و حاضرید اونا بیان؟ پس یعنی ولایت حق شما. عبارت این الامامت و سیاست اینه. در مستدرک نهج البلاغه این تیکه رو من اینجوری نوشتیم: و انتم علا ما کان منکم من تواکل و تخاذل، شما با همین شلوولی که دارید خیر منهم و اهدا سبیلا، منکم الفقها و العلماء و الفهما و حملت الکتاب و المتحجدون بالاسحار، الا تسخطون و تنقمون ان ينازعكم الولایه از سفهاء البتاء عن الاسلام. بتاء جمع بتی، کندن از اسلام، یعنی وارد نیستن، درک ندارن نسبت به اسلام، پولو میفهمه و ریاست و الجفات فیه، با غلظت و خشونت میخوان با شما رفتار بکنن. علایالن این عبارت میفهمونه که اون ارگانی که بایست حکومت در اختیارشون باشه، اون دسته ای که باید ولایت در اختیارشون باشه، استوندار باشن، فرموندار باشن، وزیر باشن، رئیس لشکر باشن، از تیپ اونایی که فقها و علما و حلما و زهاد و عبادن، نه دست لاش خورای زورگو. این خلاصه اگه امر دائر بشه ما بین این دو تیپ، این تیپ بایستی ولایت و حکومت دستشون باشه. این هم یه روایت. حالا روایت بزرگش که من رو بردم کتاب بخونم دیگه وقت گذشت، همون روایت طحف العقول انشاءالله فردا برای فردا میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله.